خارج فقه جلسه ششم دوشنبه 2/7/1403.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. سوالی شده که اگر ما بلوغ رو در مجتهد شرط ندونیم، چنان که بعضیا زیر سوال بردن، خب چون بچه بالغ نیست ما دیگه اطمینان به حرفش نداریم. درسته مجتهده، مثلا چون مجتهده میدوندم که مکلف نیست. خب وقتی میدونه مکلف نیست چه بسا دروغ بگه. توجیهش هم اینه که من که تکلیف ندارم، ولی چند روز دیگه بالغ میشم، لااقل این چند روز رو از فرصت استفاده کنم مثلا دروغ بگم. بنابراین اطمینان نداریم به حرف بچه، چون خودش رو غیر مکلف نمیدونه. در جواب دوست بزرگواری که این سوالو کردن، باید گفت میدونید چرا این سوال اصلا پیش اومده؟ چون انشاءالله روز آخر به تو عرض میکنم، موقع اقتراح میخوام بکنیم، بزرگان ما یک شرط اصلی رو صریحا نگفتن و اونم اطمینان به حرف مجتهده. اگر طرف بالغ باشه، عاقل باشه، امامی باشه، ولد حلال باشه، ولی فرض کنید اطمینان به حرفش نیست، نگید خب اگه عادله اطمینان به حرفشه. حالا اگر یه عادلی باشه که بگه حرام، دروغ حرام به ذات نیست، داریم بعضی ها میگن، نمیدونم چطور از بعضی فقها این نظرات در میاد ولی در اومده، خب پس ممکنه اطمینان نباشه. یا نه اصلا لازم نیست که طرف با توجه دروغ بگه، مثلا فراموشی گرفته. الان تو این شرایط یازدهگانه داشتیم که فراموشی نگرفته باشه یا نداشتیم؟ ولی نداشتیم دیگه. داشتیم که مثلا خیلی کهنسال نشده باشه، که مثلا بالاخره اقتضای کهنسالی میدونید گاهی وقتا تکرار میکنم خدای نکرده برداشت بد نشه، گاهی وقتا بالاخره بعضی از نکات حواس پرتی و مثلا عدم تمرکز، ما انشاءالله برسیم. اصلا یکی از شرایط رو میگیم اطمینان آور بودن. خب این دیگه راجع به بچه هم هست و آقایون هم نظرشون اینه. آقایون اگه میگن بلوغ شرط نیست، نمیخوان بگن بچه که این چیزا رو میگه و عمل میکنه. یعنی از آقای خوبی پرسیم، شما میگه از سبی دروغگو؟ میگه ابدا ابدا، منظور من سبی امینه دیگه. حالا انسانم میتونه، حالا درسته این ممکنه معتقد باشه هنوز بالغ نشده پس حرام نیست، اما مگه کسی که هرچه که حرام ندونه انجام میده؟ این بچه های خوبی که داریم قبل از بلوغ بلد هم هستن، هنوز بالغ نشدن و یه دروغ هم نمیگن، کم هم نداریم. منظور اینه بچه امین، سبیه امین. اگر یه سبیهی باشه که امین نیست، از محل بحث آقایان خارج. خب اینو داشته باشید تا بعدنم باید تو درسمون یه فکری براش بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علما، ما در درس دیروز اگر دقت کردید هر چی گفتیم کلام دیگران بود، یعنی تتبع بود نه تحقیق. اما امروز طبیعتا نظرمون به تحقیقه، تحقیق مطلب. به نظر شما چی بگیم؟ زمانم داشتید که به اصطلاح فکر کنید. من بیارم. بله، چی باید بگیم به عنوان تحقیق؟ آیا بگیم که مثل سایر جاهایی که مردم مراجعه به متخصص میکنن و کاری به سنش ندارن، گرچه معمولا خب معلومه یه پزشک متخصص فوق تخصص بالغ هم هست، ولی در عالم فرض کار به سنش ندارن، بگیم در تقلیدم همینه، حرفی که آقای حکیم و آقای خویی و طبیعتاً چون اینا میدونی که صاحب مدرسن، مرید و پیرو هم دارن و خب خیلی ها میگن. ببینید اگر سابقه ذهن ما رو از سال گذشته داشته باشید، ما مسئله تقلید رو به این سادگی نمیدونیم. لیست المسئلتو به هذه المثابه من السجاد سزاجت والبساطه، مسئله به این سادگی نیست آقایان. تقلید درست رجوع جاهل به عالمه، اما نه فقط رجوع جاهل به عالم. شما فردا میخواد با این تقلید ولایت او رو بر خودتون ثابت کنید، میخواید شأنی رو براش قائل بشید. بعدن اگر بحث پرداخت وجوهات باشه، میخواد وجوهاتتون رو در اختیار او بذارید، میخواد اوامر او رو امر الهی بدونید. وقت اینا رو مقایسه میکنید با طبابت، با پزشک. پزشک رجوع جاهل به عالمه، هیچ چیز دیگه هم نداره. کسی هم نگفته به ولایت پزشک بر مریض، کسی نگفته امر پزشک مولویه و اطاعتش واجبه. اما در مسئله تقلید اینجور نیست. اگر اینجوره، ما به آقایونی که این حرفو زدن مثل آقای خویی میگیم اگر اینطوره پس ملتزم میشید، واقعا پاش وایسید. شما میگید بلوغ شرط نیست چون صرف رجوع جاهل به عالم تقلید، ولی جنسیت خاص که مرد بودن باشه لازمه، چون تقلید و شأن مرجعیت زعامت عظماست. من نمیخوام شما به قول امروز کانالیزه بشید و ذهنتون سانسور بشه، نه واقعا شما مثل ما بی‌طرفانه کلام این فقیه بزرگ رو مطالعه کنید. تو بحث بلوغ که میاد، تقلید تنزل پیدا میکنه تا حد چی؟ تا حد رجوع جاهل به عالم. تو بحث عقل و ایمان و عدالت و جنسیت ذکورت، اونجا که میاد این نهاد تقلید میره تا بیخ گوش نبوت و امامت. به نظر ما این دو تا رفتاره، ببینید رفتار دوگانه است. ولذا یادتون باشه سال گذشتم این بحث تکرار، من نباید زیاد معطل بشم، میگفتیم ما بحث تقلید رو نباید اینجور تنزل بدیم. ببینید من نمیگم تقلید رجوع جاهل به عالم نیستا، یه وقت ندید حاشیه بزنید بگید این که دیگه روشنه که هست، فقط این نیست. اگر فقط اینه، خب پس پای لوازمشم وایسید. شما کار به دین پزشک ندارید، کار به جنسیتش ندارید، کار به ایمانش ندارید، کار به چی بگم حلال زاده بودنش ندارید، کار به اینکه مکب بر دنیا هست یا نیست ندارید، فقط نظر پزشکیشو میخواد. خب اگر اینطوره، اگر بگید نه نه این هست چیزای دیگه هم هست، میگیم بسیار خوب، پس ببینید چیزای دیگه شاید اقتضای بلوغو بکنه. ببینید ما تا حالا چند بار پیش اومده و این مسئله حداقل برای بار سوم من از پارسال دارم میگم، مسئله تقلید آقایون با این سادگی و سذاجت نیست و ما معتقدیم باید یک رویه داشت. پاشم وایساد، این یه نکته. نکته دیگه، من میخوام یواش یواش شما رو آماده کنم تا رأی کلاس رو بگم. ببینید شارع مقدس میدونید دو نوع تهدید داره، مثل همه قانونگذاران عالم. در قانونگذاران دنیا به اصطلاح حقوق موضوعه، خب شما میدونید در حقوق موضوعه ما یک تهدیدات کیفی داریم، یه تهدیدات کمی داریم. تو خود قانون جمهوری اسلامی نگاه کنید، اونجایی که میگه عقل، مثلا شاهد باید عاقل باشه، خب عقل میدونید یه چیز کیفیه، نمیشه خیلی تعیین کرد. اما اونجایی که مثلا میگه 15 سال باشه، خب 15 سال شناسنامه است، نگاه میکنن در میارن که چیه. یا مثلا در رانندگی میگه تا 18 سال رانندگی بهش نمیدن، رأس 18 سال. خب اگر یه روزم کم باشه از نظر قانون این شرایط رانندگی رو نداره، اما سر ساعت که شد، لذا قبل از ظهر شرایط رو نداره، اگر پشت فرمان بگیرنش جریمش میکنن، بعد از ظهر اگر گواهی نامه داشته باشه جریمش نمیکنن، با یه بعد از ظهر هیچ فرقی هم نکرده. ببینید همینطور که در دنیا ما تهدیدات کیفی داریم کم میداریم، بدانید در شریعت مطهر هم داریم. مثلا رشد، عقل، اینا کیفیه، اما بلوغ، بلوغ به سن، یا نصاب زکات، یا مسافت مسافرت، اینا کر، آب کر نمیدونم چقدر باشه، اینا کمیه. و میدونید در قانون گذاری تا بشه قانون گذار کمی قرار بده، اولویت داره تا بخواد کیفی بکنه. ولذا میبینید در خیلی جاها شرع مقدس بلوغ رو همون بلوغ فقهی ها، نه بلوغ عرفی و عقلی که دیروز گفتم مراد علما نیست، قرار دادن. ولذا ببینید در مرجع تقلید اگر بیاد بلوغ قرار داده بشه، از نظر اعتبار و بایسته تقنین اولویت داره. نمیخوام اقامه دلیل کنم، میخوام به ذهن تقریب کنم. جالبه بدانید در بحث امام جماعت خیلی گفتن امام جماعت باید بالغ باشه. حتی اونایی که میگن عبادت سبی مشروعه، چون اختلاف دیگه، مشروع داره یا تمرینه، صرف تمرینه، حتی اونایی که میگن مشروعه میگن اگر بخواد امام جماعت باشه نمیشه. بعضی ها گفتن فتوا دادن نمیشه، بعضی هم احتیاط واجب کردن. حالا نمیدونم فتوا به جوازم داریم، چون من اخیرا نگاه نکردم، قبلا نگاه کردم، اینم باید در نظر بگیریم. یه چیز دیگم بگم، ببینیم دوستان از مجموع اینا میتونیم چیزی به دست بیاریم یا نه، حواستون باشه. از مجموع اینها ببینید، ما یه کارهایی رو از شارع میبینیم شرط بلوغ کرده که به مراتب از مرجعیت پایین تره. همین که الان مثال زدم چی بود؟ امامت جماعت. یا خیلی جاها تو شهادت، جایی که طرف باید شاهد باشه، تو معاملات، تو خواندن صیغه، تو وکالت، تمام اون جایی که میگن یشترت و فیهل کمال بالبلوغ والعقل، چقدر تو شهر لومه میخوندی؟ آیا به نظر شما اگر ما این مجموعه ها رو قبول کنیم، حالا ممکنه یه جاشم بزنیم زیر بار نریم، ولی خب اگر این مجموعه رو نگاه بکنیم و خیلی هاشم نمیتونیم بزنیم، اصلا در باب مجازات نمیشه بلوغ زد، اونجا مسلمه. خب اگر این کارو بکنیم، آیا به قرار نمیرسیم در مرجع تقلیدم باید بلوغ باشه؟ پس ببینید روش ما رو بلدید دیگه، یه تجمیع زنون باید اینجا صورت بدیم. از این تجمیع زنون به نظر ما نمیشه راحت چشم هم گذاش گفت آه تقلید رجوع جاهل به عالمه، عقلا راحت به عالم غیر بالغ هم رجوع میکنن، پس ما هم رجوع کنیم. اینا رو باید در نظر بگیرید، رفتار شارع رو، ماهیت تقلید رو، مواردی که خود شارع قبول نکرده غیر بلوغ رو، که به مراتب از مسئله مرجعیت ساده تره، انسان نمیتونه دوستان راحت بگه. حالا اگر فتوای قاطع هم نده، حالا ما خیلی آروم گفتیم لا تستبعد، بعید نشمار شرطیت بلوغ را. ضمناً بگم چون برای بعضیا درس ما جدیده، میدونید که ما تو روش شناسی اجتهاد هم نوشتیم که بعضی وقتا فقیه یه دلیل خاصی نداره. من اگر اینجا قرآن داشتم یا روایت داشتم خیلی راحت بودم، اما بعضی وقتا فقیه قرآن نداره، روایت هم نداره، اما یه مجموعه مؤلفه ها و عناصری داره که وقتی کنار هم میذاره به اطمینان میرسه. اگر به اطمینانم نرسه، لااقل نمیتونه فتوای به مخالف بده. ما امروز دوستان این کار کردیم، از بیان این که تقلید صرف رجوع نیست، از رفتار شارع در موارد خیلی ساده تر که بلوغ و شرط کرده، از اینکه شرایط کمی رو شارع خیلی وقتا جای شرایط کیفی کرده، اینا به این میرسیم که حداقل بعید نیست. البته بعید هم نیست، ببینید فتواست، بعید نیست و قریب است و اینا همه فتواست، بعید نیست اعتبار بلوغ در همون بلوغ شرعی در مرجع تقلید. و یه چیزی که دوستان خیلی عجیب بود، آدم چی بگه، تشبیه مانهنفی، چون اینا رو نگم خب بعد رفع مانه نکردم دیگه، یک باحث بلدید هم باید مقتضی رو بگه هم رفع مانه بکنه، و الا رفع مانه نکنه مانه کار خودشو میکنه. یه حرفی که آقای حکیم دارن، بعدم آقای خویی آوردن، حالا یا از ایشون گرفته یا به ذهن خودش رسیده، مهم نیست، تشبیه مسئله به نبوت ها و امامت ها در بچه ها. ما امام جوادمون چند سال داشتن؟ 7 سال یا 9 سال به امامت رسیدن. جناب یحیی، جناب عیسی، خود ائمه بعدی، بعضا ائمه دیگم، امام زمان علیه السلام، امام عصر. ببینید آقایون، البته ولایتشون در شک نیست، آقای حکیمه، آقای خوییه، اینا درست، نمیخوام چیزی بگیم، فقط گلایه میخوام بکنیم. ببینید آقایون میخوان بگن پس معلومه بزرگی مقام تابع سن نیست. اون کلام نازنین پیامبر رو بلدید، لیسل اکبرو هو الافضل بل الافضلو هو الاکبر. وقتی نسل کردن کی بود؟ اسید ابن حزیر بود، حالا بیارید، اول والی مکه که پیامبر نسبش کردن، ظاهرا حالا اگر تا فرصت آوردید بگید من اشتباه کردم، اسید ابن حزیر همچون نامی بود، حالا بازم ببینید ایشون خب سنش شاید 19 سال بود، گاهی هم گفتم 20 یا 21، ولی من ذهن 19 سال ذهنمه، چون اخیراً رجوع نکردم. شما خودتون کامل شو خواستید منبر برید، قبل از منبر ببینید. خب میدونید بعضی اعتراض داشتن که شما چرا این جوان رو نصب کردید. پیامبر فرمودن ای کاش به گوش مسئولان ما هم، بعضی مسئولان، نمیخوام خدای نکرده بی انصافی بکنم، برسه که فرمودن اگر من به قول عوام اولاتر، اگر اولا از این آدم میدیدم فرموندارش میکردم. مکه فرموندار، بعد از فتح مکه، میدونید یه شهر ساده اسلامی نیست، ولی پیامبر فرمود من از این اولا ندیدم. هم جوان خوشفکر نشیط، که حالا چیزایی که یه جوان وارسته داره. بعد این جمله رو گفتن لیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر، اونی که افضله در واقع بزرگتره. شما سن میگیرید، من چیزای دیگه میگیرم. به هر حال ببینید اینا میخوان اینو بگن، بگن بزرگی مقام چه نبوت چه امامت و عظما تا برسد به مرجعیت، این کاری به سن نداره. اما مناقشش میدونی چیه و این اصلا ترش اینجا غلطه، خوب دقت کنید، چون تو برگه ندارید فردا دستتون میاد. ببینید اگر بحث در امتناع ذاتی بود، یعنی چه امتناع ذاتی؟ عقلی. یعنی یک کسی میگفت آقا بچه تا بالغ نشه محال عقلی مرجع باشه، میگفتیم چطور محال عقلی نبود که پیغمبر باشه، محال عقلی نبود که امام باشه، محال عقلیه که مرجع باشه. لذا اثبات نبوت بچه، اثبات امامت غیر بالغ، اثبات نبوت اینا ثابت میکنه که بله بچه محال عقلی نیست مرجع باشه. اما اثبات نبوت صبی توسط خداوند به جعل الهی، یا اثبات امامت بچه به جعل الهی، دیگه بحث عقلی نیست، بحث امکانه، ثابت میکنه که پس خداوند به ما اجازه داده که مرجعمون رو بچه قرار بدیم. چون خداوند متعال امام جواد رو امامت داد، امام زمان در بچگی امامت داد، پس فلان بچه هم مرجعیت داره. این هیچ به درد نمیخوره، اصلا تشبیه غلطه. یه کمی دوستان من دلم نمیاد، نه که کار گاهی وقتا نمیشه، کار نمی کنیم، همینطور بگیم چطور امامت به، بله اونها بچه بودن. نمیخوام بگم آقایون عقیده رو ندارن، آقای حکیمه، آقای خویه، بله اینا تاج سر ما هستن، اما یه مقدار حواسمون بیشتر جمع باشه تو تشبیهات. دلم نمیاد نگم براتون، چون جایی هم نمیخونید نمیبینید به این شکل. وقتی که امام جواد به امامت رسیدن، نگاه کنید 7 سال 9 سال شدم هر دوشو گفتن، خب خیلی سنگین بود دیگه تو جهان اسلام، حتی قومی ها براشون سخت بود، قومی ها مرکز شیعه که بعد نامه نوشتن به مدینه، اون وقت قبلش امام مدینه بودن، بعد اون زمان که میخوام بگم بغداد بودن امام، مأمون حالا به هر دلیلی جای خودش بحث شده، خب ائمه رو آورده بود تو دربار خودش، امام جوادم تو دربار قرار داده بود، خب اینا هم که زیربار نمی رفتن اهل تسنن، امام 7 ساله امام 9 ساله، حالا یا مأمون خودش به ذهنش رسید یا یه کسی بهش راهنمایی کرد که یه جلسه مناظره بذارید، یه جلسه مناظره بذارید. خب ایناشو دیگه تو منتهی الامال هست ببینید، ایناش جدید نیست. جلسه مناظره رو گذاشتن سران لشکری کشوری، همه اتفاق کردن رو یحیی بن اکثم، گفتن این دیگه این باشه، ما دیگه به قول غربی ها این پوپولار ماست و این دیگه مرجع ماست، بالتر از این نداریم. خب امام جواد یه بچه به حسب ظاهر، یحیی هم قاضی القضات جهان اسلام، جهان اسلام جلسه مناظره دیگه، معلومه این مناظرم چقدر صدا میکنه. جلسه تشکیل شد، یحیی مأمون به آقا عرض کرد که آقا چکار کنیم، احترام میکرد به حسب ظاهرم بود احترام میکرد. امام فرمودن که او سوال کنه. خب معمولا کسی که بیشتر از خودش اطمینان داره سعی میکنه طرف مقابل سوال کنه، ولی اگه کسی بترسه خودش سوال میکنه. امام گفتن نه، من که ترسی ندارم، سوال کنه. اون ناقلا یه سوالی کرد که به نظر من خیلی ناقلا بوده. گفت که آقا حکم الهی چیه در مورد محرمی که شکار کنه؟ حالا بادم کرده مثل باد علمی ها، خب قاضی القضات. حال بعد متوجه میشید چرا این سوالی که میگم ناقلا، میدونی حالا چرا این سوال رو انتخاب کرد. امام فرمودن که سوالی که کردی تفصیل داره، در حرم شکار کرده یا در هل، شکار دریایی کرده یا خشکی، در عمره بوده یا در احرام عمره بوده یا احرام حج، دفعه اولشه یا دفعه بعدشه، دفعه دوم و سومه، عمدن بود یا خطأً بود یا نسیان بود. سوال سوال من این جدیدش اینه، گفتم هیچ جا نمیبینید این صوره رو ضبط کردم 2800 خورده صورت در میاد. ائمه رو بشناسیم 2000 اینا همشن ضرب هم میشه دیگه، هر صورتی ضرب بده اون یکی میشه میره بالا 2800، من 32 تا نگاه نکردم اخیراً در میاد. نگاه کنید بعد به منم یادآور، گرچه تو نوشته هام دارم. آقا این بنده خود چی بگه، این مثل باد بادکی که سوزن بهش میزنن بادش فس خالی میشه، بادش که خالی شد گفت حالا هرچی شما بگید آقا، شما بگید. گفتم خود تو سوال کردی. بعد فرمودن که خب حالا من یه سوال میکنم، این کدام خانمیه که صبح حرامه قبل از آفتاب بالا میاد حلال میشه؟ نگاه کنید من همش رو حافظم اعتماد میکنم، مناسبت میشه یادم میاد میگم به شما. زور میشه فلان میشه، بعد از زور میشه دوباره حرام میشه، شب میشه حلال میشه، نصف شب میشه. خب این چی بگه؟ بگه طلاقش داد، دو دفعه رجوع کرد، خب این سه بارش میشه، باز بیشترش میمونه. خب والا نمیدونم. بعد امام فرمودن بحث کنیز و زهار و طلاق و اینا رو آوردن. آقا ائمه اینن ائمه. حالا خدای متعال خب به اینا امامت میده، نبوت میده، بله الوهیت نمیتونه بده چون اون مال خودشه، قبول داریم ما به الوهیت اینا قائل نیستیم و کسی هم قائل باشه فاسقش میدونیم، فاسدش میدونیم، اما از الوهیت که بیاد کنار دیگه این حرفا نیست. اون آصف ابن برخیا بعد گفت من تخت بلقیس رو به سلیمان عرض کرد، حاضر میکنم پیشت قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه این چشم بازت به هم بیاد. بعضی میگن حتی نگو یه چشم بر هم زدن، گو چشم بازت به هم بیاد، من تخت بلقیس رو میارم. 3000 کیلومتر رفته 3000 کیلومتر برگشته، اینجور گفتن تاریخ، گفت من میارم. برخلاف اون پلشتی از جن، افریت هم من الجن، اون گفت که من تا قبل از ظهر مثلا میارم. بعد امام میگن اسم اعظم 72 حرف داره و یک حرف اسم اعظم نزد آصف بود که این قدرت رو داشت، و از اون 73 حرف 72 حرفش پیش ماست. و البته یکیش هم پیش هیچ کس جز خداوند نیست. بعد فرمود دنیا در دست ما اینه، فتحش و قبضش. بعد اون آقا میاد میگه زیارت جامعه مرامنامه شیعه قالیه. اشتباه میکنی شما، زیارت جامعه مرامنامه شیعه فهیمه. منتها بله، الله انگاری، خدا انگاری، رازق انگاری، خالق انگاری به معنای بذات ما قائل نیستیم. همه اینا رو به اذن، و اگر ائمم کاری میکنن از سیر تا پیازش به اذن الله. دیگه حالا شد دیگه آقایان، من رفتم تو این بحث رو، اون وقت میرسونه که من و شما چقدر باید کار بکنیم. اطلاعاتمون از اهل بیت به نحو فنی، میدونید مثل یه درس خارجا، سند، دلالت، ضوابط، قواعد، نظام حلقوی، نظام هرمی، چیزی که بلدید دیگه، اینا رو باید یاد گیره. و من نمیتونم نگم چقدر جفا میکنن اونایی که تریبونهای عام دارند، نماز جمعه دارند، تلویزیون دارند، رادیو دارند، سخنرانی های، اما از این مطالب هیچ خبری نیست که نیست. البته بعضی هاشون ممکنه گوشه کنار بگن، نمیخوام بگیم هیچ کسی چی نمیگه، اینم بی‌انصافیه، اما چرا باید اینجور باشه؟ چرا ما نباید نمازگزارانمون رو، اونایی که پای منبر ما میان، پای خطبه ما میان، تلویزیون رو میگیرن، رادیو رو میگیرن، چرا ما نباید با مقامات اهل بیت به نحوه، البته بایدم تأکید بکنیم که به قلوفم نیفتن اما به تقصیرم نیفتن. خلاصه آقا این تشبیه هم ای کاش نیامده بود. خب یه چیز دیگه مانده من بگم، آقایون تو برگه نیست، فردا میرسه. ببینید حالا اگه یه نفر بگه آقا، اگر فرض کنید یه نفر یه پسر بچه ای رو میشناسه، اصلا بچه خودش، میدونه این بچه رو چجور تربیت کرده و این بچه نابغه است، البته نابغه هم کافی نیست که به اجتهاد برسه قبل از بروغ، مثلا بگیم سوپر نابغه، حال تعبیر فارسی چیز پیدا کنید، پدر جد نابغه. خب و من نظر اینو از همه نظرات دیگران اصابتش به واقع بیشتر میدونم، میگه تقلید نکنم. اینو اگر ما نگیم اشکال وارد میشه بر حرف ما. ببینید اگر یه نفر به هزار و یه دلیل اطمینان و علم عرفی پیدا کنه که اصابت رعی بچه مثلا غیر بالغ از دیگران بیشتره، ما نمیگیم به این بچه رجوع نکنه، اما اینو تقلیدش نمیگن. میدونید چیه؟ این در واقع عمل به اون اطمینانه هست، عمل به اون علم عرفیه، منتها طریقش نظر این بچه بوده، یعنی این بچه باعث شده، این بچه باعث شده، اما ما اینو تقلید مصطلح. لذا تو برگه نمیدونم دیروز دقت کردید یا نه، نوشتم لا تستبعد لو افتا فقیه به اعتبار بلوغ فی مرجع تقلید الان نهج المرسوم و دارج، یعنی به این نحو مرسوم که یه مرجعی رو انتخاب میکنه ولو یه ذرم اطمینان نداشته باشه، میگه بالاخره این آقا اعلمه، این آقا عادله، بدونی که شرط مرجعیت که اطمینان نیست، علم عرفی نیست، که هیچی نیست، حتی گمانم نیست، گمانم نیست. شما اگر یه مرجعی تشخیص دادید عمل میکنید، دید اعلمه عمل میکنید، اما این استثناءات رو باید گذاشت کنار. این مثلا میدونی مثل چی میمونه؟ مثل جاهای دیگه. حالا اگر یه نظری رو یه مجتهد غیر عادلی داد اما اطمینان داریم دروغ نمیگه ها، ثقه است، و اطمینان داریم که نظر این اصابتش به واقع بیشتر از نظر دیگرانه، ما اونجاها دیگه از باب طریقیت، ما الان بحثمون از باب چیه؟ موضوعیت. فرق بگذاریم بین اونجایی که نظر مرجع رو به عنوان موضوع میخوام، یعنی موضوعیت داره، تا اونجایی که طریقیت داره، و طریقیت از محل بحث ما خارجه. وقت این دوستان خیلی حرف توشه ها، نمیدونم متوجه بعضی نکات میشید یا نه. حالا اگر به جای بچه هوش مصنوعی اومد وسط، دیدم بعضی آقایون فقه هوش مصنوعی هم اعلان کردن، حالا ببینید انشالله چی در میاد. اگر مثلا حالا از یه ابزار اجتهادی صورت گرفت و البته اطمینان هم بهش بود، دیدم بعضی از رفقا اصرادن نه 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 اطمینان نیست. خب حالا شما میگه اطمینان نیست، متخصص میگه اطمینان هست مثلا، حالا اگر باشه چی؟ به هر صورت اینم یه نکته ای. خب من دارم نگاه میکنم آقایان چیزی از بلوغ ملوغ نمونده باشه. خب نمونده دیگه. پس نظر کلاس این شد که در مرجع تقلید علی نحو المتعارف بفرمایید بلوغ شرطه، و ما اینجا خوشحالم هستیم که نظرمون با نظر مشهور یکی شد. البته نمیخوام بگم مهم تعیین کننده است، ولی جاهایی که نظر با نظر مشهور یکی میشه ما راحت تر بحث رو خداحافظی میکنیم. بحث فردا عقله، چند لحظه عجله نکنید. به نظر شما اصلا بحث بکنیم یا نکنیم؟ به نظر شما لغو نیست؟ عقل دیگه. حالا بلوغ یک مخالفت های انتظار میرفت که شدم، دیدید مخالفت شد، اما دیگه عقل مجتهد عاقل باشه به نظر شما بحث داره؟ خب حالا حداقل 5-6 تا بحث داره، ولو نمی‌بینیدم تو کلمات، بعضیاشو نمی‌بینید. من برای اینکه جا سریع بگم، ببینید مثلا یه بحثش اینه تو چیز تو عقل اصلش چی، اما حد عقل چیه؟ تا دلتون میخواد کیفیه دیگه. ببینیم میتونیم یه چیز درست کنیم بالاخره. عقل من فکر کنم ما که هیچ وقت این دیوانه ها من و شما که میبینن میخندن، میگن این دیوانه ها دارن چه کار میکنن. یعنی حد عقل چیه؟ دو، اگر ادواریه زمان افاقش، این بنده خدا زمستون ها اینقدر قشنگ فکر میکنه، همین آفتاب تابستون که میتابه این بنده خدا قاطی میکنه، دو دفعه پاییز که میشه بعد میگه رو روال چیزش، آیا میشه یا نه؟ اگر مجتهد ما اولش عاقل بود، بالغ بود، متاسفانه بعد دیوانه شد. من میتونم باقی باشم یه وقت سریع عوض کنم، مثل مرگ و حیاته. آیا ببینید، بله، جنون نسبی، اینو دیدم صاحب عروه تو بحث قاضی میگه، میگه بعضی ها جنون نسبی دارن، مثلا عقل معاش نداره ولی عقل مکاسب و رسائل داره، عقل اقتصادی نداره، عقل فلان داره. آیا نسبی باشه چطور؟ حالا اینجور نگید عقل سیاسی نداره ولی عقل علمی داره. به بعضی ها میفرمودن شما در حوزه بمانید، اجتهاد کنید، اما بحث سیاسی مثلا طرف خوب اگه نسبی باشه چی؟ و یه چیز دیگه هم، بعضی چیزا کمتر از جنون نیست. بله اونا چی؟ ما یلحق بالجنون چطور؟ تا ببینیم فردا انشاءالله. الحمدلله.